أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حقیقت وضع تمام شد. مسالکی که مشهور بود بیان کردیم. تنها مسلک جدیدی که باقی مونده است مسلک مرحوم حاسد محمد باقر صدر است. ایشون فرموده که حقیقت وضع عبارت است از اقتران اکید بین لفظ و معنا. مقدمه ای را ذکر کرده است و بعد نتیجه گرفته است از اون مقدمه این معنا را. مقدمه اینه که ابتداءً به طور طبیعی از احساس اشیا، این که حس بکنیم شیئی را، منتقل می شویم به صورت اون شی. حالا به هر نحوی حس بکنیم، دست می زنید به یک جا، فرض بفرمایید به بدن گربه، منتقل می شید به صورت الهره. یا می بینید یه شیئی را و خود گربه را میبینید، صورت او در ذهن شما منقش میشود. یه امر طبیعیه، قانون اول، یک قانون طبیعی در عالم خلقت که خداوند اینجور آفریده است که انسانها از احساس اشیا منتقل بشوند به صور اشیا. ولیکن فرموده در تکوین غیر از این که اصل است، اولی هست، دو تا منشأ دیگر هم برای انتقال هست در تکوین. یکی مشابهت از شی، شما منتقل می شوید تکوین به مشابهش در عالم تکوین. فرض بفرمایید کلبی را دیدید خیلی شبیه گرگ، از این شبیه گرگ بودن، یا آدمی را، آدم گاهی صورت بعضی ها نگاه می کند یک صورت خاصی دارن، از شباهتی که به بعض حیوانات دارن انسان منتقل می شود بر اثر مشابهت به صورت شبیهش. اینم یه واقعیتیه در تکوین. و همچنین فرموده که یکی از چیزهایی که در تکوین سبب انتقال است قضیه اقتران اکید است. این که دو شی با هم اقتران اکید دارند از تصور یکی به دیگری منتقل می شوید. دو تا همبعث، دو تا رفیق بهشون میگید شیخین، خیلی با هم هستن، اقتران اکید دارن. شما از یکی، از نگاه، از احساس یکی منتقل به دیگری میشید. هیچ شباهت هم با هم ندارن ولی اقتران اکید دارن. مثال زده ایشان که اگر شخصی در سفر بود، در سفر خب اتفاقات زیادی میفتد، منتها گاهی اتفاقات خاصی میفته که مندگاره. فرض بفرمایید سفری کردم، در این سفر یه انفجاری در نزدیکش رخ داده، مقترن شده این انفجار با این سفر، منتهی از اون اقترانایی که مندگار در ذهنش اکیده، به خاطر اهمیتش اکیده، قضا خورده، با افراد صحبت کرده، مقارنات زیادی داره سفرش. ولی الان هر وقت میگن اون سفر حج، اون سفر کربلا، به ذهنشون انفجار میاد. ای از باب اقتران این سفر است، اقتران اکیدن بلیغن به این واقعه، که خیلی اقتران ها بوده اونا به ذهن نمیاد، ولی این اقتران اکید موجب انتقال می شود. فرموده غیر از احساس که سبب تصور صورت شی می شود، مشابهت و اقتران اکید هم سبب انتقال به صورت شی می شود. این مقدمه. بعد فرموده که بشر آمده توسعه داده، از این تکوین آمده به تشریع، از این حالت تکوینی را منتقل کرده است، حالا کلمه تشریع نمیگیم، منتقل کرده است به غیر مرحله تکوین. برای مشابهت آمده اشارات را به کار برده، اشارات همون کاری را می کنن که در مشابهت می کرد. اونجا مشابهت در تکوین بود، اینجا قراردادیه که دستش اینجور می کنه، دستش زیر سرش می گذاره، این اشاره بینه که خواب مثلا. اشارات جای این سبب انتقال است به ملاک مشابهت، همون مشابهتی که در تکوین بود آمده تو اشارات. عکس میگیرن، عکس هم یک نوع اشاره، فوتوکوپی میگیرن اشاره، اینا از بابی که مشابه اون صورت خارجی هست، از عکس شما منتقل میشوی به اون صورت خارجی. نه اینا اشارات هم یک نوع، حالا ایجور شده دیگه، متفق شدن دیگه. بابا اگر انسان ها دراز نمی کشیدن، سرشار نمی گذاشتن، یه اشاره معنا نداشت. حالا چون ایجور دراز می کشن، سرشار می گذاشتن، روز سرشار یعنی خوابه. اما اگر نه، میگن ایجور شده. اینا یک قراردادهای بعد از اون تکوین، منتها یه قرارداد ریشه چی هم داره، تکوینی هم داره. اونم دیده نه اون که بچه که هنوز سوال، او باید اشاره رو بفهمانه، قبلا فهمیده باشه. و الا اگر الان اگر هیچ کسی، بابا اگر هیچ یک کسی در یه سلولی زندگی میکرده، اینا رو هیچ اطلاع نداره، ما بیاییم اینجوری بکنیم، کجا میفهمه؟ بله، و خوابیده، از اون خوابیدن خودش، نه در سلول همیشه نشسته میخوابیده، هیچ وقت دراز نکشیده، کی میفهمه اینا؟ اینه که اشارات فرموده در مقابل اشارات به ملاک مشابهت فرموده. اینم کارش نداریم، محل بحث اینجاست. اونی که کارش داریم فرموده که الفاظ را هم توسعه در اون اقترانه، در تکوین اقتران، قرین اکید بودن، مقارنات اکید بودن سبب انتقال شد. بشر آمد چکا کرد؟ لفظ را به معنا مقترن کرد تا شما از شنیدن لفظ به معنا منتقل بشوید. وضع کرد یعنی این، یعنی این را بو نزدیک کرد. بین اینها اقتران اکید حاصل کرد. خب چجور اقتران اکید حاصل کرد؟ به اینکه اسمش گذاشت محمد که اقتران اکید حاصل نمیشه. فرموده که اقتران اکید بین لفظ و معنا حاصل کرده به یک کیفیت، به یک جهت کمی او کیفی. کم میشینه که لفظ را برای معنا وضع کرد، های تکرار کرد، اسمش گفت محمد، محمد های اسم تکرار کرد، اقتران اکید پیدا شد بین لفظ و معنا. مجرد اسم گذاشتن میگه اقتران نمیاره، نه، حقیقت وضع این اقتران بین اللفظ و المعناست. همون اقترانی که در تکوین بود همون را توسعه دادن بشر آورده است در الفاظ، در منطقه الفاظ، به ذم یه جهت کمی یا به ذم جهت کیفی. مجلسی گرفت سوری داد، ایها الناس گفت من اسم این بچه‌مو گذاشتم محمد، بر اثر این وضعیت کیفی که این کیفیتی که اتفاق افتاد تکرار نکرد، ولی این کیفیت سبب شد که بین این لفظ و این معنا اقتران اکید حاصل بشود. ایشان فرموده این اقتران اکید امر تکوینیه، اقتران حقیقت وضع اقتران اکید است. تحلیل کرده حقیقت وضع را، ارتکاز عقلا را، ارتکاز واضعین را تحلیل کرده، گفته حقیقت وضع عبارت است از اقتران اکید، نه مجرد مقارنت. مجرد مقارنت دلالت نمیاره، انتقال نمیاره. الاقران الاکید، الاقتران الاکید، القرن الاکید بین اللفظ والمعنا الحاصل به جهت کمیه او به جهت کیفیه. فرموده حقیقت وضعینه، نه اون سائر مسالکی که دیگران گفته. این دیگه به ذهنشان میسپاره، این واقعا به ذهنشان میمانه دیگه. خب حالا ایشون اینجور فرموده دیگه، و فرموده که وضع همینه که ما میگیم اقتران اکید. خب خیلی مهم نیست نه این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن به ذهن میاد که این فرمایشم فرمایشیه که اعتبار مساعدش نیست، ارتکاز مساعدش نیست. این درست فرموده، مجرد اقتران، مجرد اقتران در تکوین سبب انتقال نمیشه. اینا رو اصلاح میکنیم، سبب انتقال نمیشه الا احیانا. احیانا چرا؟ گاهی تداعی معانی میشه، اما مقارناتم به ذهن میاد، خصوصا ذهن طرف خیلی ذهن قوی و جوالی باشه، میگن تداعی معانی به مجرد اندک مناسبت. بله، همینه که الان ذهنشون خرابه، بعضی الفاظ که میاد اقتران شدیدی در کار نیست، یه لفظی گفته میشه، یه مقداری اشارت و مایی داره تا عرضم به خدمت شما گفته میشه بر اثر اذهان، خرابی اذهان، بله، منتقل میشن به یک چیزای دیگری. این اقتران ها بعضی اوقات، این اقتران ها، این مشابهت های ضعیف ایناست، ولی اینا احیانیه، نه به طوری که به اصطلاح ملازمه باشه عرفن. اونی تمامش بکنم، اونی ملازمه عرفی میارد اقتران اکیده. این درست میگه ایشان، ولیکن گیر ما و اشکال ما اینه که ما در وجدانمان، در انفسمان ایجور میابیم که وضع به جعل تمام میشه. که اسم بچهشو گفت زید، تمام شد دیگه. ولو هنوز اقتران اکیدی حاصل نشده، هنوز مجلسی برگزار نکرده، تکرری پیدا نشده. این که ما میبینیم به مجرد این که اسم را گفت، برای اسم را جعل کرد برای معنا، هر کسی اطلاع پیدا بکند از این جعل قبل از تکرر، براش کفایت است، انتقال حاصل می شود. در حالی که هنوز اقتران اکیدی در کار نیست، این آیه اینه، شاهد اینه که وضع اقتران اکید نیست. اقتران اکید ملازمه ذهنیه میاره، ما این قبول داریم. ما میگیم اصلا اقتران ضعیف هم چه بسا کار سازه، ولی این که وضع اقتران اکید باشه، خودش گفته این اکید بودنش هم یک عامل کمی و کیفی. بابا ما میبینیم بدون عامل کمی و کیفی وضع تمام شد دیگه. میگه ما اسم بچه ما شد، سوال میکنی آقا اسم آقازادر چی گذاشتی؟ هنوز میگه همین صبحی بعد از نماز صبح استخاره کردم، نمیدونم اسمش گذاشتم حسن، هل جن آیه هل جزا الاحسان الا الاحسان، آمد اسمش گذاشتیم حسن. میگه مبارک باشه، تمام شد رفت دیگه. یا احسان، اسمش گذاشتیم احسان. بله، اینه که نمیتونیم با ایشون یک مؤیداتی نیاورده، منبهاتی نیاورده، فقط تحلیل کرده که این در تکوین اقتران هست، در تکوین اقتران هست. خب ما میگیم بله راسته، در تکوین احساسه، در تکوین مشاهده است، در تکوین به اصطلاح اقترانه، در تکوین نسب دوال. اینم هست دیگه، مرحوم شیخ اصفهانی فرمود، گفت اینم اون گفت در تکوین، اونم از تکوین آمد به الفاظ، گفت در تکوینم هم همین کارا رو میکنن، یه چیزی نسب میکنن علی شی لدلالت علی شی آخر. اینم همین جوره، همون را ما تو ذهنمون اینه که خود نسب کردن علامت در تکوین دلالت دارد بر یک شیئی، همون نسب را عرف ابناء المحاوره، همون نسب را آوردن در باب وضع، همون وضع را کشندن، با کلمه وضع مناسبت دارد، همون وضع را آوردن، جرش کردن نسبت به اسما، که انه اونم که اسم میگذاره یه علامتی روش میگذاره که شما یه علامت را بشنوی ببینی و اون معنا منتقل بشوی. ما تو تمامش بکنم، ما تو ذهنمون همینه. از این نکته خوبیه ها، شیخ اصفهانی و ایشان اول رفتن سراغ تکوین، مام عقیدمون همینه که وضع از تکوین آمده. اما از کجای تکوین؟ ایشون میگه از مقارنات اکید آمده، ها شیخ اصفهانی میگه نه، از نسب تکوینی آمده است، از وضع تکوینی آمده. همینجا اصلاحش بکنیم، درسته که لازمه فرمایش ها شیخ اصفهانی اینه که بگیم لفظ موضوع است و معنا موضوع علی، بر او نسب کردن، درسته و درستم فرموده، این ما اشتباه نقل کردیم از محاضرات، درست فرموده در محاضرات که به معنا موضوع علی نمیگوین، ما نسبت دادیم بیشون که میگن موضوع له نمیگوین، اشتباه ما بود، نه به معنا موضوع علی نمیگوین، اما اینکه ایشون میگه من العقلات، نه ما قبول داریم معروف شده، مشهور شده، به معنا میگن موضوع له، چون برای او وضع شده، به او اختصاص پیدا کرده، برای دلالت او مهم اونه. درست متعارف اینه که به او میگوین موضوع له، ولی موضوع علیه هم به همین اعتبار هست، چون این روی او گذاشتیم، مردم میگن روش اسم بگذار میشه موضوع علیه دیگه، روش بگذاریم اسم میشه موضوع علیه دیگه. از عقلاته بازم ما قبول نداریم، گرچه متعارف نیست، مردم نتیجه وضع را میبینن که اختصاصه، میگن این لا این موضوع و موضوع لا، یعنی این لفظ برای او شده، موضوع لا یعنی برای او شده، اون نتیجه را میبینن، نتیجه وضع را دیدن، گفتن لفظ موضوع، معنا موضوع لا. و اما اگر خود وضع را نگاه کنیم به دقت، یک موضوع علیه هم داریم. فرمایش شیخ ثانی اقرب به ذهن است، مقربات داره، مبعدات ندارد. اینه که ما فرمایش مرحوم شیخ ثانی را قبول کردیم و در آخر نهایت الکلام عرض ما اینه که برمیگردیم به فرمایش آخوند، این که مرحوم آخوند فرموده الوضع نوع اختصاص للفظه بله نحو اختصاص، نحوه اختصاصیه بر اختصاص، نحو اختصاص لفظ بالمعنا، این درست حرف مرحوم آخوند. همه میگن وضع اختصاص، وقتی وضع کردی اختصاص پیدا اون لفظ و معنا دیگه، همه میگن، منتها بس در حقیقت وضع چه کار کرده. مرحوم آخوند آمده نتیجه الوضع را بیان کرده که همه قبول دارن، اما این نتیجه چجور حاصل شده، به چه عملیهی، به عملیه تعهد اختصاص پیدا کرده، به عملیه هویت اختصاص پیدا کرده، به عملیه اقتران اختصاص پیدا کرده، شاید مرحوم آخوند تو ذهن مبارک شده، مهم نیست، مهم همون نتیجه وضع اختصاص لفظ است به معنا گفته و خودشو راحت کرده، نیازی به اون مباحث ندیده. ما میخوایم وضع رو بفهمیم برای این که به اصطلاح بعد که میگیم حقیقت مجازه، این امر ظاهر موضوع لش، برای این بفهمیم دیگه، این مقدار کافیه، همین مقدار کلام مرحوم آخوند کافیه که در مجاز لفظ اختصاص به معنا نداره، شما با قرینه استعمال میکنی، ولی در وضع لفظ اختصاص به معنا پیدا کرده است. حقیقت وضع را بحث نکرده مرحوم آخوند. حتی اونایی هم که گفتن الوضع هو تخصیص، اونم دوباره حقیقت وضع بیان نکرده. تخصیص دادن لفظ به معنا، خب یعنی چی؟ به چی نحوه تخصیصش داده؟ همون مهم اونه دیگه، چجوری تخصیصش داد؟ کیفیت را بیان نکردن، اونم همین نتیجه وضع را داره بیان می کند. اینه که فرمایش مرحوم آخوند که فرموده الوضع نحو اختصاص، این حقیقت وضع نیست، این حاصل از وضع است، اما حقیقت الوضع این چون به اصطلاح پنج مبنایه که گذشت دیگه، پنج مبنا در تحلیل، پنج تفسیر و تحلیل درباره حقیقت وضع بود که عمدهش مسلک تعهد بود، که ما به بهانه مسلک تعهد بقیه مسالک را هم متعرض شدیم. بعد این مطلبی بود که راجع به حقیقت وضع است، مطلب دومی هم که مرحوم آخوند اشاره نکرده، بعضی دیگه اشاره کردن، از جمله مرحوم ناینی، قابل حقیقت وضع هرچی هست، من هو الواضح، واضح کیست؟ این را به خاطر فرمایش مرحوم ناینی متعرض شدیم و الانم متعرض میشیم. واضح کیست؟ مرحوم ناینی فرموده که وقت فرمه چی بود دیگه؟ حقیقیه به کار شما حقیقیه. آره دیگه، بله دیگه، گفتم دیگه. نه، اقتران تکوینی از اقتران تکوینی سبب شد که اینها هم یک کاری بکنن، یه اقترانی بین لفظ و معنا، که اقتران نبود تکوینم، که بین لفظ و معنا این اقتران رو ایجاد کنن. تکوینی شد، حقیقی شد با این کارا. بین لفظ و معنا که قبلا نبود، که بین تکوینیات بود، بین لفظ و معنا نبود. همون را آوردن یک کاری کردن، بین لفظ و معنا محقق شد. چکار کردن؟ گفتن اسمی او باشه، بعد تکرارش کردن، قرن اکید بین اینا حاصل شد. واقعی ها تکوینی یعنی به دست اینهای، اگر اینها اسم نمیگذاشتن، تکرار نمیکردن، محقق نبود. امر واقعیه بفرما، امر واقعیه که به دست اینا ایجاد شده. خب من هو الواضح مرحوم ناینی را تا به حال فرمایش نقل نکردیم. بله از اول علم و اصول که بحث کردیم یه جا اشاره کردیم فقط. بله مرحوم ناینی فرموده که وضع، به اشاره به حقیقت وضع هم کرده، گفته دلالت الفاظ بر معانی نه ذاتیه که بعضیا توهم کردن. ذاتی معنا نداره که لفظی همینجور دلالت کنه بر معنا، و نه هم جعلی صرف که جعلی باشه، نه نه اون نه این، بل امر بین الامرین، گفته یک امر ثالثیه. مرحوم ناینی فرموده منشأ دلالت الفاظ بر معانیشان نه ذاتیه نه جعلی صرفه، بل امر بین الامرین. امرون بین الامرین کدامه؟ اینه که میگه که یه ریشه واقعی داره، الفاظ یه مناسبتی داره با معانیشون، مناسبت واقعیه، از این جهتش تکوینیه، ولی این مناسبت را که ما نمیدونیم چیه، چی لفظی با چه معنای مناسبت داره، این مناسبت را خدا می داند. فقط اینه که خداوند تبارک و تعالی چون عالم به این مناسبت واقعیه بوده، الفاظ را برای معانیشون جعل کردن. جعل صرف نیست که همینطور یه لفظی برای یک معنای همینطور بگذارن، نه، یه مناسبت، همون که در ادبیات هم هست، میگه فرق بین فسم و قسم اینه که فسم برای مثلا ترکیدگیه، ولی قسم برای شکستگیه، چون قاف مناسبتش با فا، یعنی مناسبتش با شدته. مرحوم ناینی گفته که این مناسبت هست، ما اطلاع نداریم، ولی چرا اسمون اون معنا این شد، اسمون معنا این شد، باید یک جهتی باشه در بین. ادعا کرده که جعلی صرف نیست که هیچی در واقع نباشد. شما بیاید اعتبار کنید این را برای اون، نه، یه چیزی هست. اون چیز مناسبت یک بین الفاظ و معانیه. اون مناسبت را هم لا یعلمها الا الله تبارک و تعالی، اینه که نتیجه گرفته فالواضح هو الله، واضح باید خدا باشد. حالا خداوند به پیغمبران نفرموده بگید این را وضع کردم، نه، به اونها همین الفاظ را به حساب در ذهن اونا آورده با اون معانی اونا استعمال کردن، مردمم یاد گرفتند و آرام آرام یه لغتی محقق شده، لغت عرب، لغت فارس و امثال ذالک. این اعلام شخصیت که الفاظ را ما داریم میگیم نسبت به معانیش، خود لفظ شما حالا عرض میکنم معانی جدید را حلش میکنیم. فرموده که فرموده و استدلال کرده واضح خداوند تبارک و تعالی، استدلال کرده که در هیچ جای قرآن، روایات، تاریخ کسی چی نکردن که اسم واضع را بیان نکردن که واضع. ببینید مخترعه ها یه چیزی اختراع میکنن، اسمشون در تاریخ میمانه، ولی در تاریخ نیامده که واضع فلان لفظ فلان آقایه. از این که برای واضع اسمی در تاریخ نیامده، معلوم میشه که واضع به خدا منتهی میشه، اشخاص نبوده، وگرنه این امر مهم در تاریخ ثبت میشد. مهم اختراع یک لغت، لغت را ابداع کردن خیلی مهمه. یه سبک را یه نفر ابداع میکنه در تاریخ، سبک قرائت را اختراع کرده در تاریخ ثبت شده. خوانندگی یک نفر سبکی داره در تاریخ ثبت شده. این همه لغت را بیاد یه نفر اختراع کنه، یه جماعت اختراع کنه، ثبت نشده باشه، میگه این نمیشه. یکی ثانیان تمام، حالا معیدش گفته و یا عید و ذالک همین، حالا میگیم میگه و یا عید و ذالک، صبر بفرمایید، یا عید و ذالک که ما هم در زندگی خودمان که زندگی می کنیم نبینیم که نه، هیچ کس، شما هر که خودش حساب بکنه در عمری که کرده از اول فهمیدگی شروع بکنه، می بینه هیچ لفظی بر الفاظ اضافه نشده. ممکنه الان اشتقاقاتی یکی پیدا کرده باشه، ولی نه، مرکب ممکنه کرده باشن، الفاظ رو با هم ملکب کردن، نمیدونم تیاره ممکنه، تیاره که همون لفظ بوده یک معنای جدیدی پیدا کردن، برو گفتن تیاره، یا به هلیکوپتر گفتن بالگرد، مرکبش کردن بالگرد، اینا که اختراع نیست، ترکیب همون الفاظ رو برداشتن با هم ترکیب کردن. این نه، اصل الفاظ را به ما له من المعانی الاولیه، اصل الفاظ را خداوند تبارک و تعالی آورده. گفته است نه، ما همین جوره تو ذهنمون، بله سابقم هر چه گشتیم جدید، یا دیگه حالا عصر تحول، عصر نمیدونم تکامل علمه، ولی شما در فارسی نمیبینی یه لغت جدیدی درست شده باشه. خیلی دیگه زور میخوان بزنن الفاظ انگلیسی را خارج کنن، یا سابقا میخواستن الفاظ عربی را خارج کنن، دیدید که بله به جاش چی میآوردن؟ همون الفاظ فارسی مرکب را میآوردن. نمیتونستن یه لفظی اختراع بکنن، رایانه و یارانه و اینا، همه هم الفاظی که هست بهش آمدن خوراندن که این معناش این باشه، بلا لفظ جدیدی شما نمیتونی پیدا کنی. یک معنا وضع جدید مهمه، اون جا به جا کردنه، نه الفاظی که لغت یک صاحب لغتی را نگاه کنید، لغت عربی را، لغت عربی که عبارت است از مجموعه من الالفاظ، الفاظی که الان به ذهنتون میرسه چه سنخ الفاظی، لغت فارسی مجموعه من الالفاظ، اینا این مجموعه من الالفاظ را، اون خمیر مایش، اون اولیش را خداوند توسط پیامبرانش به مردم تفهیم کرده است. اونم همینجوره فرق نمی کنه. ایشان فرموده که واضح خداوند تبارک و تعالی، ما هم تو ذهنمون، بعضی دیگه هم گفتن تو ذهن مرحوم آصف محمد باقر هم این احتمال رو میده، احتمال دوری نیست، احتمال میده که واضح خداوند باشه. حالا ادله مرحوم، دلیل مرحوم ناینی که میگه که در تاریخ ثبت نشده، دلیلش قاصره. خب در تاریخ ثبت نشده که چون سابق ثبت نمی کردن، قدیم یا اهل ثبت نبودن. یکی هم که بابا یعروب ابن قحطان، اونا همه خرافاته. یا نه بابا اونا میگن ثابت نیستش کدام، اونا میگن که این الفاظ اون وقت ثبتی نبوده اون زمانا، مگر در غیر از قرآن که آمده اخبار کرده از وقایع تاریخی و امم سابقه، اون زمانا تاریخی در کار نبوده، کتابی در کار نبوده، خصوصا که مدعی وضع توسط بشر ادعاش اینه، مدعی وضع توسط بشر ادعاش اینه که آرام آرام تدریجا به حسب نیاز، به حسب تکامل بشر، آرام آرام این الفاظ شکل گرفته است. چون آرام آرام بوده، توسط بشر زیادی بوده، ثبت نشده. اون که میگه بشر وضع کرده، نمیگه یک شخص خاصی، یک جماعت خاصی نشستن این الفاظ را وضع کردن. تا ناینی بگوید اگر اینجور بود چرا تو تاریخ نیامدن، نه، اونا میگن که بشر اولیه با اشاره میفهمون، اولش احضار معنا میکرد، آروم آروم با ذهنش رسید که نمیدونم به این که آب بگن، به این دیگه، به این جسم سیال بگن آب، عرب بود بگه مای مثلا، اینجور آرام آرام. او یکی دیگه های بر اثر مرور زمان خبز ابداع شد و ها کذا و ها کذا. این به خاطر اینه که، ولی اصل ادعا این دلیلش قاصره، ولی اصل ادعاش بعید نیست که واضح خداوند تبارک و تعالی باشد. همین شاهد خوبیه که ابداع الفاظ را ما شاهد نیستیم، با اینکه عصر عصر علم و تحول و تکامل علمه، و از او برم میبینیم حضرت آدم و حوا با هم صحبت میکردن، حرف میزدن، اما اولش حرف میزدن، بعیده که همون جا آدم اونا رو وضع کرده، خداوند بهش تلقیم کرده، به حوا، به آدم. بله آدم وقتی که او حالت پیدا شد گفت خدایا چه کنم، خداوند فرمود که ما مشکلت رو حل میکنیم به فرستادن حوا. بعد که حوا آفریده شد و عرض کرد خدایا حوا رو بگو بیاد، حضرت بله مشکلش چی بود؟ یه همون جاست، همون که گفتیم تداعی معانی. بله بعد خداوند خطاب کرد که به آدم که بابا این قانون اینه که تو باید بری خواستگاری بکنی، نه او بیاد. از اونجا از زمان حضرت آدم این قضیه منعقد شده است. خواهم این الفاظ بوده دیگه، با قول آقا شاید و علم آدم اسما هم اینا شاید بوده. بابا اینا ظاهر اخبار به صحبت کردن است، ظاهر اخبار اینه که خدا با آدم، با خدا صحبت می کرده، الفاظ را می آورده. بگیم این آدم خودش وضع کرده، اینا بعیده، مثل که خداوند در ذهنش این الفاظ را با این معانی الهام کرده، ما تو ذهنمون اینه، تحلیل فرمایش ناینی. خداوند تبارک و تعالی الفاظ را با یه معانی در ذهن پیامبرش مستقر کرده، الهام کرده، به او تعلیم کرده است، او هم به امتش همون الفاظ را تعلیم کرده است. های پیغمبران آمدن الفاظ بیشتری، معانی بیشتری، تا حالا شده لغت عربی توسط پیغمبران عرب، لغت فارسی توسط پیغمبران فارس، لغت انگلیسی توسط کسا، بله اونایی که هست مقتضای رواد همینه، هر امتی پیغمبری دارن، اونا پیغمبر، حالا در تاریخ ثبت نشده یا ما پیدا نکردیم، در بابا اونا الفاظ انگلیسی که میگه اون الفاظ یونانی رو بردن تغییر دادن دیگه، اونا تغییرات حساب نکنید، اصل اون لغت را خداوند تبارک و تعالی توسط به پیغمبرانش الهام کرد و توسط اونها اون لغات را منتشر کرد. یه احتمال قریب به ذهنیه ولو مثبت نداره. هذا تمام الكلام در من الواضح.